بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت مكرمش على الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهر سلام الله علیه و صلواتی تی بفرمین اللهم صل عجل فرج اللهم صل على محمد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. امشب که سومین شب از این بحثی بود که امشب هم باید تمامش کنیم، میخواستیم ببینیم و میخواییم ببینیم که نقش ما در تحقق عملی دین چیه، یا تیتر عرض کنم خدمت شما که تکراری خیلی روی اون اینه که الگوهای میانی چه نقشی در پیشبرد اهداف دینی داره. مقدماتی گذشت که به اونا نمی پردازم، هر کدوم اونا قابلیت بست داشت. یکیش این بود که ما انحصار ایجاد کردیم در انواع الگوها، توجه نکردیم به تنوع و تکثر جامعه، برای بانوان که بیشتر، برای اصناف و گروه‌های مختلف هم همینطور، مثلا برای دانشجو، برای طلبه، برای کاسه بازار. یه بخشی هم این بود که خب این الگوهای میانی چه اهمیتی میتونن داشته باشن. الان یه چند جمله راجع به ایجاد اولویت توسط الگوهای میانی عرض میکنم و چون میخوام بحث رو جمع کنم عملا نمیشه همه این مباحث رو مطرح کنم. ببینید آقا، در یک جامعه ای احتمال خیلی کم اینه که اون الگوی اصلی، رأس جامعه، مثلا پیغمبر اکرم، مثلا امیرالمومنین، در یه وقتایی در یه جاهایی، فرض میگم، شاید نمونه عینیش یادم نباشه، اینا ممکن باشه جامعه رو تکون بدن، حرکت بدن. اما ایجاد اولویت با الگو میانی، اینکه چی اصله؟ شما اگه دورهای زندگیتون رو نگاه کنید، حالا من خودم رو بلند بلند میگم یه گوشه هایشو، مثلا یه وقتی رفاقت با المیزان و تحت تأثیر علامه طباطبایی قرار گرفتن، هم برای بنده هم برای بخش زیادی از جامعه اقبال به سمت عرفان و عرفان نظری و مرحوم آقای قاضی و اینا پیش آورد. درسته؟ یک دوره‌ای اصلا آقای قاضی رو چه بسا بشه گفت به علامه طباطبایی شناختن مرد. با وجود علامه طباطبایی بخشی از علوم دینی مثل عرفان رونق گرفت. برید شما از عرفا بپرسی، این علوم را علوم اهل بیت میدونن. درسته؟ حتی بعضی از افراد برجسته مثل ابن عربی را هم شیعه میدونن. یعنی میگن اینا معارف مکتب اهل بیته. درست؟ اما با علامه طباطبایی رونق گرفت. این همون الگوه میان. فضای یه خود قبلتر از ما، فضای مارکسیزم در جامعه دینی فشار میاره، علی شریعتی گل میکنه. درست؟ به درست و غلطش کار ندارم، به نقاط مثبت و منفیش، فوایدش، مضرات، اینا کار ندارم. برای عموم مردم علی شریعتی یا علامه شهید مطهری یا مرحوم علامه طباطبایی یا آدم‌های اینطوری باید باشن تا اینا رو تکون بدن. مردم مستقیم با اهل بیت توسل دارن، استغاثه دارن، گریه میکنن، ولی معارف اهل بیت که اینجوری مستقیم پای منبر امام نیستیم که، ما تکثر و تنوع هم داره. ارتباط ما با امام اونجایی که میخواد جامعه رو تکون بده با افراده، با تقریرهای مختلف، یه جورایی با کدام امامه، لذا رونق میگیره، گفتگوهای دینی رونق میگیره، شکل میگیره. خود آقا در مشهد یه باب یه سری مباحث مثلا سیره سیاسی اهل بیت باز میکنه، توجه میکنی؟ شبیه اون حرفا رو با یه تفاوتهای شهید صدر هم داره، یعنی نیاز زمان، اما دوتا عالم این فضا رو پیش میبره. این یعنی اگه میخوام من یه خطی آخرشو بگم اینه که اگر شما میخواید جامعه رو به سمت یک حرفی ببری که مثلا ما به سمت کمال و خیر و برکت میخوایم ببریم، یه عده آدم لازم داریم که مردم رو به اون سمت ببره. نمیشه حدیث بگی، باید یه کسی با یک شخصیت شناخته شده بیاد پای کار، با یه کارنامه‌ای. حالا میخواد آقای شریعتی باشه، میخواد شهید مطهری باشه، شهید صدر باشه، یا آقا تو مشهد باشه و همینطور. یکی از مشکلات جدی امروز ما اینه که توی اون الگوهای میانی دچار خلأیم. جهاتی هم داره، شاید جامعه رشد کرده و امروز دیگه خود شهید مطهری هم به نظر من اگر بود این میزان نمیتونست مثل قبل یه نفری اثرگذاری کنه. باید میپذیرفتیم که اینها رو متکثر کنیم به بخش‌های کوچکتری. این یعنی این که ما لازمه در یک موضوعی ده ها آدم داشته باشیم که بیان یه حرف رو با ادبیات مختلف، شکل مختلف، نوع استدلال مختلف، ورود و خروج مختلف، با تفاوت‌هایی بزنن که از این تکثر اینا یه خط کلی مشترکی تقویت بشه. امروز اون نیست. چرا جامعه دچار سرد مزاجی شده؟ چون نخبگانش دچار سرد مزاجی شده. یه بخشی از جریان قدرت دوست نداره آدم‌های متنوع ببینه، این یه واقعیتشه. هزینه درست میشه برای کسانی که بخوان حرف بزنن. تکثر که بیاد پایین، فقط اون گروهی که نماینده گفتمانی نداره ضرر نمی‌کنه، همه ضرر می‌کنه. یعنی همه بیحال میشن. از بزرگترین نعمتهای خدا اینه که شما جبهه دشمن رو ببینی. حالا یه ماجرایی مثل ماجرای کرمان که جگر ما رو آتش زد و اگر کسی خدا نکرده کم کاری کرد خودش باید حساب پس بده، به خدا لعنت کنه مسببینشو، چشمشون هم کور باد و خدا در دنیا ازشون انتقام بگیره انشالله. اما یه نعمته، اونم اینه که دشمن رو تو چشم شما نشون میده هست. شما با بستن چشمت به روی دشمن، دشمن موجوده، به عدم تبدیل نمیشه. ما دوچار ندید گرفتن و سر در برف خواب گرفتگی فرو بردن شدیم. عموم جامعه خوابید، تکون نمیخوره. توی جامعه ای، توی محل، اینا عرض میکردم که گفتم یه زمانی من علامه طباطبایی رو دوست داشتم، به سمت المیزان اصلا طلبه شدم به خاطر علامه طباطبایی و البته به جهات دیگری. توی محل شما برید ببینید یه دونه از این فوتبالیستای مهم ما که فرض کنید استثنان حفظش کرده باشیم و اجازه داده باشیم که به عنوان الگوی منطقه‌ای سالم مونده باشه، فرض کنید در نظر بگیرید تو اون منطقه 100 تا بچه دلشون میخواد برن تیم ملی فوتبال. فکر میکنید چرا مثلا فلان رشته ورزشی در فلان شهر در جویبار یه ورزش خاص هست؟ ها؟ چرا هست؟ چون قهرمان دیدن. تو مدرسه ما قهرمان المپیک کشتی آزاد نبوده. من رفیقم رفت جودو، من هم رفتم جودو، اینطوریه. یعنی یه جای یه شهری یه ورزشی هست، بقیه میرن به سمتش. در یه منطقه یه محله یه آدم معنوی هست، مزاج ها به سمتش حرکت میکنه، عموم مردم منفعلن. تو بچه ها منفعل نیستن همونجور که نید. عموم مردم منفعلن. عموم مردم اگر امیرالمومنین باشه چششون دنبال مالکه یا دنبال اشعث، چون فاصله زیاده، چون باید اون رو لغمه کنن تو دهن مردم، اونم با حرف درمانی فقط نه، باید ببینن. تو دوران مدرسه ما یه نفر پرورش اندام کار میکرد، رتبه آورد، 200 تا دانش آموز تو مدرسه ما رفتن ورزش پرورش اندام، 200 تا. هر کی رو میدیدی دیگه اینجوری راه میرفت. الگوی میانی اینقدر کار میتونه بکنه. حالا کار ندارم که اینا شایستگی الگو بودن دارن ندارن، اینا رو هم نسبی باید دید. هر آدمی رو میخوای ببینی در مسیر رشد حرکت میکنه یا نه، بعد بگی آقا معصومین و امام و رهبری اینا رو بذار کنار، یه آدم موفق که دوست داری شبیهش بشی بگو. اگر نداره بدونید که جامعه رو به سمت خواب بردیم. توجه میکنی؟ چون این آدم ها عینی هن. مثلا این کیه آقا؟ این قهرمان دور پیش المپیک در ورزش فلان. روشنه این 60 سال بعد و قیامت و اینا نیست. این خطات الان می نویسه مسجد فلان و مثلا فرض کنید کتیبه های مسجد دانشگاه رو فلانی نوشته، این ممکنه 4 نفر هم وقت پیدا بشن بگن ما میخواییم خطاط بشیم. من مثال های متنوع میزنم که بگم شما نمیتونی جامعه 80-90 میلیونی رو براش یه الگو بذاری، بگی شهید سلیمانی. شهید سلیمانی خیلی الگوی با کلاسیه، ولی قابلیت الگو شدن همه جانبه برای همه رو نداره. همه جانبه به صورت کلی میتونه الگو باشه، ولی باید دم دستتر و متناسبتر هم پیدا کرد. غیر از این که او خودش هم که همه جهاتو نداشته که. الان اگر برگردیم ببینیم جامعه ما چه میزان فرهنگیه، چه میزان نشاط داره، باید ببینیم که چقدر آدم با نشاط میشناسن. جامعه ما خسته است یا امیدواره، باید ببینید چقدر آدم خسته یا امیدوار میشناسه به چشمشون میاد. این حرفا رو زدیم ما این دو جلسه پیش و امروز هم یه چند دقیقه حرف میزنیم برای اینکه بگیم الان این خلع موجوده. اگر دلمون میسوزه میخواهیم برای جامعه کاری کنیم، این مباحث 3 جلسه میشه ادامه اون 4 جلسه قبلیش که ما باید خودمان را در اون زمینه ای که توان داریم و علاقه داریم توسعه بدیم، تقویت کنیم. شما از هر شهری، روستایی، دهی، کلان شهری که اومدید یه عده‌ای به شما نگاه میکنن. شما برگردی کتاب دستت نیفته و برای جوانای اون منطقه احتمال تغییر هست. دو نفرم اینطوری بشه کنار شما بشینن ببینن شما وقتت برات مهم نیست، اونم براش مهم نیست. ما این روزه رو این چند جلسه نخوندیم که بیایم راجع به الگوهای میانی به من و شما ربطش چیه؟ ربطش به ما اینه که وقتی امیرالمومنین میفرمان عین عمار، وقتی عمار شهید شده چرا میگه عین عمار؟ یعنی علی ابن ابی طالب هست، عمار نیست، باید عمار باشه، باید یکی بیاد جاش. اینا اولویت برای جامعه درست میکنه. دوران نوجوانی ما خورد به شهادت شهید آوینی، باب فضای نگارش راجع به جنگ و فضای شهادت و اینا جدی شد، به خاطر آوینی بود. چرا الان فضای راهیان نور افول کرده؟ شهدا دیگه شفیع نیستن، شهدا ارتفاع مقامشون کم شده، ها؟ جای آوینی خالیه، شهدا که شهدان. من بعد از جنگ با آوینی آشنا شدم، درست؟ یعنی داشت آوینی از شهدا میگفت، شهید شده بودن تموم شده بود، درسته؟ اوائل ازدواجمون اون موقع هم سرم شروع بود، ولی نوروز میرفتیم راهیان نور. اما راویه به درد بخور نبود، راوی عمدتاً حرفاش هیجانی بود. حرفای هیجانی سال اول سال دوم برید دیگه خودت ختم ماجرایی. من یه جلسه برای بعضی از راویان سیره شهدا صحبت کردم، گفتم میخوام یه چیزی عجیبی بهتون بگم، امروز مباحث من هیچ جذابیت برای شما نخواهد داشت. یهو جا خوردن. خودم میدونید چرا؟ چون من یه دهه منبر برم یه معجزه نقل نمی کنم. شما تو یه ربع حرف 16 تا معجزه نقل میکنید. معجزه رو خاکمالش میکنی، معجزه رو دم دستی میکنی، معجزه رو عادت میکنیش. دیگه معجزه نیست که. معجزه نشه معجزه است، تعجبیه. و مخاطبینتون رو سنگدل میکنی. حتما باید شاخ غول شکسته بشه، شهیدی دست بزنه بره رو هوا پرواز کنه. چرا حرم امام رضا رونقش کم نشده ولی راهیان نور رونقش کم شده؟ با حفظ فاصله. اون موقع هم فاصله داشت تو ذهنم. اون موقع هم که مثلا سال 81 من میرفتم راهیان نور، اون موقع امام رضا قابل قیاس با شهدا نبود. همه امام رضا ولی میرفتم همونجور که شما امامزادار میرید. باز نظر ما شهدا امامزادگان عشقن، واقعا هنوز هم هستن. چرا کم رنگ شده؟ چرا؟ چون راه ارتباطی ما با امام رضا علیه السلام راه ارتباطی درستیه. حالا بخوام مثال بزنم حاشیه داره، اومدم بگم جلو خودم رو گرفتم، ولی راهیان نور اینطوری نیست. راهیان نور گفتیم میخوای نمره آمادگی دفاعی بگیریم باید بیاید راهیان نور. بعد طرف نوشت راهیان نور به ضرب زور. هیچ قومی اینجوری مقدساتش رو لگدکوب نکرده که ما کردیم. بدون آمادگی برای زائر، بدون آمادگی برای میزبان. شما باید آوینی تربیت میکردی که مردم بیان کاوشگری کنن ببینن عجب این شهدا عجب آدم های عجیب غریبی بودن. عجیب غریب بودنشون هم به هیکل خاص و فکر خاص و سواد خاص نبود. این کندن و ندیدن دنیا خیلی شکوهمنده آقا. این گوهر یه شهید این نیست که حتما خوشگل باشه، حتما باسواد هم باشه، حتما خیلی کتاب خونم باشه، حتما نماز شب هم میخونده. بله خیلی از شهدا همه اینجوری نیستن. گوهر یه شهید اینه که داشته زندگی میکرده تو دنیا یهو دل کنده رفته. این خیلی باشکوهه. شما اگر نمره آمادگی دفاعی بچه های مردم هم به زیارت حرم امام رضا گره میزدی ممکن بود که بتونی اونجا موفق بشی و از زوار حرم از رضا هم یه خورده کم رنگ کنی. ممکن بود. چون نمیتونی آوینی نداشته باشی به جاش اردو زوری ببری. به عنوان مثال میگم. بدون هیچ آمادگی جدی. ما اگر میخوایم جامعه رو به سمت خیر و برکت پیش ببریم، راست اگر میگیم، اول باید خودمون مصلح باشیم و مصلحان بزرگتر از خودمون رو معرفی کنیم به جامعه. خیلی ممنون. هم خودمون مصلح باشیم، هم مصلحان بزرگتر از خودمون رو جامعه معرفی کنیم. مثلا تو رشته های ورزشی مدال آوری و اینا خب یه سری شاخص هست. این مدال جهانی داره، اون مدال المپیک داره. اما تو عرصه های فکری ما چند نفر میتونیم به جامعه معرفی کنیم؟ حتما میشه گفت نیستن. به نظر من اینجوری نیست که نیستن. ما نمیتونیم آدم های موفق عرصه‌های مختلف را معرفی نکنیم بعد به جامعه بگین به سمت موفقیت حرکت کن. دقت می‌فرمایید؟ ما یه ملاحظاتی داریم برای اینکه آدم‌ها رو معرفی کنیم. لذا انگار که برهوت تا اورست فرهنگی ما که یه فرد بزرگواره الحمدلله خدا حفظش کنه هیچ تپه‌ای تو مسیر نمیبینیم. این جامعه رو به سمت کرختی میبره. اونجاهایی هم که معرفی میکنیم پارازیته. همین امسال نگاه کنید شما جشنواره فیلم فجر زنده تلویزیون پخش میکنه، کسانی رو جایزه میدیم که احتمالاً از نظر فکری اینا از نظر ما شایستگی الگوی میانی شدن ندارن. ها؟ میلیاردها تومن هزینه آنتن زندر خرجشون میکنیم. بعد جشنواره کتاب سالم هست. یه خبر میریم که رئیس جمهور در جشنواره کتاب سال گفت یه تو خط حرف آقای رئیس جمهور، هر رئیس جمهور باشه. الان این رئیس جمهور، قبلا اون رئیس جمهور. این چه تأثیری میخواد بذاره؟ بعد اگر بریم بپرسیم میگیم آه وضع کتابخانی چجوریه؟ کی آدم ها کتاب خون میشن؟ وقتی کتابخانه موفق راضی ببینن. موفق و راضی، یعنی خودش اقلن عشق کنه. شما کیو میبینید دلت میخواد شبیهش بشی؟ کسی که توی عرصه موفقیت پیدا کرده خودش عشق میکنه. مثلا از اون نقاشی که طراحی ظریف حضرت رضا سلام الله علیه بر عهده داشته بپرسی میگه من در فلان کشورم ولی میزم و رو به ظریف امام رضا میذارم اونجوری کار میکنم. ها؟ شما تو عرصه های مختلف چقدر آدم موفق معرفی کردی که راضی هم باشه، عشق کنه، خسته نشه. یه کاری رو 30 ساله داره انجام میده، روز به روز دلش میخواد بهتر از قبل انجام بده. کدوم اینا رو رفتیم نشون دادیم؟ هیچ کدوم، چون شاخ میشن. جامعه رو بردیم به سمت کرختی. کیو باید ببینن؟ همون چند تا الگویی که ما میخوایم معرفی کنیم، همون الگوها آسیب میبینن، هم اتفاقی پیش نمیان. یه بخشیش نگاه جامعه‌ایه. شما توی این جامعه باید افراد برجسته رو معرفی کنید. پیغمبر اکرم که پیغمبر ختمی مرتبته، هم امیرالمومنین رو معرفی میکنه، هم عمارو، هم سلمانو، هم ابوذرو، هم مقدادو، هم حذیفه رو. اینا انگشت امیرالمومنین هم نیستن، خاک پای امیرالمومنین هم نیستن. امیرالمومنین هم بیشتر معرفی میکنه، اما حذیفه رو هم معرفی میکنه. کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر هم میگه، برای اینکه با یه جامعه طرفه و برای اینکه این آدم ها مال گروه های مختلف هن. اینا هر کدوم باید راهبری کنن بقیه رو بیارن در خانه امیرالمومنین تا جامعه به سمت صلاح حرکت کنه. ما تو این زمینه نمیگم صفریم، ولی خیلی کم کاریم. آدم هایی داریم که بسیار مهمن، حتما باید بمیرن خاک بخورن تا شاید یه وقتی یه چیزی راجع به اینا بگیم. یه وقتی که من یه ذره اهل فلسفه غرب بودم، راجع به یه فیلسوفی که 51 سالش بود، دیدم بیش از 10 پایان نامه، چند کنگره، چند کتاب راجع به افکار او، چند مستند راجع به شخصیت او ساخته بودن. ما یه سری راش از زندگیش نگه می‌داریم که شبی که اعلام کردن مرد 23 رو نشون بده یه چیزی داشته باشی. شما نمیتونی این فاصله رو با چیز دیگری جبران کنی. آقا جامعه بخواد به سمت کمال حرکت کنه، باید دم دستش یه آدمایی ببینه. شما توی ساختمون 5 واحدی یه همسایه داشته باشی که این 4 دفعه آشغالای تو راهرو رو جمع کنه، جلو در رو جارو بزنه، دیگه شما رود نمیشه تو واحد خودتون توی اون آپارتمان خود آشغال زمین بندازی. نیازیست به شما تذکر بده. الگوهای میانی تشکیکی هن دیگه، تمام دم دست منظورمه. به ما ربطش چیه؟ به ما ربطش اینه که اگر الان در جامعه کمبود میبینیم، بسم الله، یه عده نمیبینن این کمبودا رو. بالاخره خدا هر کسی رو برای یه کاری خلق کرده. اگر من امکان اینو دارم که دست 4 نفر رو بگیرم، اونا منو کمک کنن، منم اونا رو کمک کنم. نه دست بگیرم یعنی میخوام هدایت کنم، یه حرکتی با هم بکنیم. اینجا ضروریه که این اقدام صورت بگیره. اثر مخرب این کار اینه که شما 20 روز مونده به انتخابات رو این کار رو بکنید. برای انتخابات پیش رو تبلیغ کنید، ولی برای اصلاحش از الان برای 4 سال بعد تلاش کنید. اول برای خودمون باید حل بشه چقدر اهمیت داره انتخابات، کجامون درست میشه، چیمون خوب میشه، نشه چی میشه، بشه چی میشه. ادبیات واجب و حرام هم برای 10% مردم مناسبه، برای 90% مردم توصیف باید صورت بگیره. یعنی همون جور که فلان غذا رو به فلان غذا ترجیح میدن چون خوشمزه تره، نه چون ثواب داره. شما میره رستوران به خاطر ثواب تو منو انتخاب نمی کنی که، یکی رو به یکی ترجیح میدی چون بهتره، بهره بیشتری از مزه داره. دو تا تابلو نقاشی قربتن لالایک شو انتخاب نمی کنی دیگه، میخوای پول بدی اونی که زیباتره و هرچی. باید به یه سمتی بریم که وقتی خواستیم با مردم صحبت کنیم مردم ببینن رأی دادن چرا بهتر از رأی ندادنه، ما خیلی موثر خواهد. یه چیزی که الان برای کسانی که سابقه فضاهای دانشگاهی رو داشتن اینه که از بعد از کرونا هنوز سردی و انجماد تحرک به فضاهای دانشگاهی ما برنگشته، خط شکن لازم داره. من میگم ول کنیم این که میتونیم جامعه رو به سمت رقابت و تحرک بکشونیم، ببینیم چی کار میشه کرد که درس خوندن در دانشگاه شما بشه ارزش، وقت تلف کردن تو خوابگاه بشه ضد ارزش. ببینید کاری میتونید بکنید. ما اگر رو همکلاسیمون تو خوابگاه نمیتونیم اثر بذاریم، نمیتونیم حتما رو جامعه اثر بذاریم. یعنی حرفای هوایی نزنیم. یه عده‌ای به خاطر خدا قیام کنن بگن میخوایم یه کاری کنیم که فضای خوابگاه‌های ما بشه دانشجویی، بعد شما ببینید این اثرش به همه جا میکشه یا نمیکشه. ما این مسیر رو نمیریم که رفتارمون شبه شعافه، حرفشو میزنیم. من خیلی حرف تاریخی داشتم تو این بحث الگوهای میانی بزنم، واقعیتش دیدم مصرف بیرویه و اسراف در مصرفه. بخوام اونا رو بگم، انما اعظکم به واحده، خدا به ما اینجوری فرموده، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اگر ما تونستیم یه خوابگاه دانشجویی وسط دانشگاه امام صادق علیه السلام درست کنیم که این رو اگر نامحسوس دیگران می دیدن، یک دانشگاه تراز از این دانشجوها می دیدن ببینن، اون وقت خیلی کار دیگه هم می شه کرد. حالا یه مثال از ائمه بزنم بحث رو نگه دارم. این بحث عرض کردم جمع نمی شد تو سه جلسه، حدسم می زدم از قبل این موضوع دیگری پیدا نکرده بودیم، اینو امتداد اون چهار جلسه قبل دیده بودیم. من بحث مفصله. یکی از رفقا گفت چرا آیات روایات نمیخونن، گفتم آخه اونا رو بخوام بگیم که دیگه تموم نمیشه اصلا. همین ما به حاشیه‌اش هم که رسیدیم یه خورده بعد از تعارف کم کرد و بر مبلغ افزود. دوران ائمه علیهم صلوات الله مثل دوران امام هادی، مثل دوران امام عسکری علیهم صلوات الله، یه انسداد سنگینی بود. دولت بنی عباس قاهر شده بود، تقریبا معارضاشو شکست داده بود، فیگور آزاداندیشیو کنار گذاشته بود، از عبای آزاداندیشی رو گذاشت کنار، مباحثه و مناظره و مخصوصا با متوکل و بعدش، فضا به شدت سنگین شد. فشار مالی بر مسلمین زیاد، خفقان سنگین، کشتار جدی. دیگه حالا جزئیات بخوام بگم وقت میگیره. گاهی بانوان و مخدرات از نوامیس پیغمبر در یک مکان واحدی که مرد نبود به اندازه‌ای که جلوی هم تحرک کنن لباس مناسب نداشتن، اینقدر فقر. مثلا هم چیزی درک نکردیم. اهل بیت برای اینکه این فضا رو بشکنن، شیعیان سرد نشن، چون عمده اتهامم رو سر ما بود دیگه، ما رو هر کسی حرام می‌رسید، هر کی با هر کی
عقلگراها با اصحاب عرایت با اهل حدیث اینا با هم سه گروه دعوا داشتن، ولی در زدن ما اجماع داشتن. یعنی گاهی با هم دعوا میکردن، اوقات فراغتشون شیعه ها رو میزدن. ما تو سریخور مطلق بودیم، فقر شدید. امامان دو امام پایانی ما که مثال دارم میزنم در تبعید، ارتباطگیری مشکل. چیکار بس میکردن؟ یک نقطه آرمانی، هر چه ارتباط با امام سخت‌تر میشد، مسئله مهدویت پررنگ‌تر میشد. که آقا این آمادگی برای اون نقطه اوج انتظار. یعنی شما اول باید یه حرف کلان اون ته داشته باشی که این از عهده الگومیانی بر نمیاد. یکی از جهاتی که از زمان زین العابدین سلام الله علیه تا زمان امام عسکری سلام الله علیه اجمعین ائمه ما خط مهدویت به دست گرفته بودن، نمیگفتن من مهدی ما بودم، ولی آدمای بزرگی که اسم نمیخوام ببرم شما تعجب کنید، به امام عصرشون میمدن میگفتن تو مهدی هستی. یعنی انقدر مسئله مهدویت را پررنگ جلوه داده بودن، که پررنگ هم هست، که احتمال میدادن که این امام صادق مهدی موعود باشه، امام رضا مهدی موعود باشه، امام جواد مهدی موعود باشه سلام الله علیه اجمعین. مدل لوپ لوپی نه که ما هر اتفاقی سار از درخت پرید بلبل آواز خوان اینا رو علائم ظهور حساب کنیم، نمیگم. اصل موضوع، ما منجی داریم، ما یه منجی داریم. اینی که ما منجی داریم و انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، لازم آه شما این مهدی موعود انقدر نزدیک میدید که شاید امام صادقه، شاید موسی بن جعفره. بعضی از انحرافاتی هم که رخ میداد سوء استفاده از همین فضا بود. اگه واقف رخ داد سوء استفاده از مهدویت بود دیگه، گفتن حضرت موسی بن جعفر اون مهدی موعود غیبت کرده ظهور میکنه، لذا دنبال امام بعدی نرفتن. این همین مسئله بود، یعنی سوء استفاده عده منحرف از همون فکر اصیل بود. آقا جان نجات به دست امام زمانه. ادبیات نجات اگر غیر از امام زمان کسی بلند کنه، جامعه رو به سمت ناامیدی میبره. چرا؟ چون نمیتونه نجات بده، مردم رو از اصلش ناامید میکنه. ادبیات نجات ادبیات خطرناکه، دزدی هم هست، انتحاله. ادبیات نجات ادبیات امام زمانه. واضح‌تر حرف نمیزنه. جریان‌های سیاسی شعاراشون نباید نجات محض باشه، باید شعار نسبی بدن، چون حتما نمیتونن انجام بدن و حتما هم جامعه رو ناامید میکنن، بعد کسی هم دیگه حرف نمیتونه بزن. گاهی آدم باید سیلی بخوره تا به عقایدش برگرده. ادبیات نجات مال امام معصومه، مال امام زمانه. یکی از چیزهایی که من بگم ما تو این زمینه به نظرم میاد خطا داریم اینه، اینی که ما میخوریم باید بزنیم. بندم طرفدار انتقام سخت بودم و هستم، برای کرمانیام حرف از انتقام نزدم چون ترسیدم اونی که مورد انتظارمونه نشه، اما 100 نفر یا چند نفر تو کرمان کشته شد، ادبیات یا بقیت الله تو جامعه ما پررنگ نشد، به نظرم این انحراف فکری. از انتقام حرف نزنیم، نمیگم نزنیم. ما مختار اومده تمام قتله کربلا رو کشته، عین الطالب بدم المقتول میگیم. انتقام نبوده اون که. حالا اون قبلی ها مثلا فلان اتفاق سیلی سخت بود نبود، پیش درآمد بود، مقدمه بود، فیک بود، اصل بود. مختار همه قتله رو کشته ولی انتقام تلقی نشده. تا به فشار می افتادن شیعیان، توسل به امام می کردن و انتظار روز موعود حضرت بقیت الله. یهو یه عده مردم مظلوم ما رو هم 100 نفر چقدر آخر سر شدن، اینا رو کشتن. خدا قاتلینشون هم لعنت کنه، خدا اون شهدا رو شفیع ما قرار بده، انشالله انتقام خونشون هم نسبی گرفته بشه. ولی ما انقدر تو نقشمون فرو رفتیم که یه همچی فاجعه‌ای هم شد نگفتیم یا بقیت الله، اللهم عجل ولیک الفرج. فرصت این شد که همدیگر رو بزنیم، انتقام قبلی رو نگرفتی اینجوری شد، اگه اینجوری میکردی چه جوری میشد. من نمیگم مسئولین مردم گروه ها وظایفشون انجام ندن، اما وقتی همچی فاجعه‌ای رخ میده باید ادبیات عمومی دعای فرج باشه. اگه شما قرار باشه نقش امام زمان رو بازی کنی، ایفا کنی، انجام بدی، ظهور میخوایم چه کنی؟ عرض کردم منظور از ادبیات ظهورم این نیست که از هر سار از درخت پریدی نتیجه بگیریم. ادبیات انتظار و ادبیات توقیت دوتاست. منتظر میدونه یکی باید منو نجات بده. ادبیات انتظار ادبیات اون آدمی است که مشرف به غرق شدنت به یک تخلوار رو آب معلقی آویزونه، انتظار داره یکی نجاتم بده. عمل انتظار نجات امام زمان یعنی ظهور نصرت الهی به دست با کفایت حضرت حجت. اینو کسی نمیتونه جاش انجام بده. ما وقتی به سمت توقیت میریم بیشتر خودمونو خرج میکنیم. یه عزیزی در یه برنامه گفته بود که ظهور چرا عقب افتاد؟ چون نمازان معطل ما ایرانی ها بود. یه بهتر از این نمیشه مهدویتو خراب کرد که ما نفهمیدیم قراره ما او رو نجات بدیم یا اون ما رو نجات بده. ادبیات انتظار یعنی همه جا رو رصد کنیم ببینیم از او حسیسی، نجوایی، بیانی، علامتی، نشانی، دعا، توسل. ادبیات انتظار توش عبادت داره، توش زجه زدن داره. نه اینکه ما وظایفمون انجام ندیم، اما میدونه من نمیتونم اون کارو بکنم. بحثو جمع کنم. زمان ائمه ما علیهم السلام در اوج فشار اون نقطه اوج رو امام میدیدن و امام باید ما رو نجات بده. نه بقیه وظایفشون انجام ندن، وظایفشون انجام بدن، ولی هیچکس امام نیست. دو، عالمانی، عالم که میگم اینجا یعنی افراد پخته‌ای در اون موضوع، حالا در امور دینی میشن عالمان ربانی، مردم باید با اینا ارتباط بگیرن. خب دوره غیبت امام زمان در وانافداست، علمای ربانی هم نسلشون منقرض شده که ما با اونا ارتباط بگیریم. دغدغش هست، می اومدن به امام رضا میگفتن آقا جان فدات بشیم، ما شما رو نمیبینیم، ما تو قومیم، اونجا چیکار کنیم؟ حضرت نمیفهمن خب به روایات ما مراجعه کنیم. از کی بگیرم؟ از فلان کتاب. فرمود ان یونس ابن عبدالرحمن که او سلمان زمان ماست. دقت میکنی؟ کسی بره سلمان رو ببینه با اون علم عجیبش که پیغمبر فرموده دریایی که انتها نداره، علم براش شرافت پیدا میکنه. شما اگر یه آدمی را از نزدیک دیده باشی که این عمرشو تلف نمیکنه، سرت بره تو گوشی، احساس بکنی که زهرمار داری میخوری. این همون نقش الگوهای میانی. ائمه ما مثل امام هادی صلوات الله علیه، امام عسکری علیه السلام، یک با ادبیات انتظار که نقطه اوج اونجاست اشتباه نکنی. دو، امام عسکری فرمود که به مردم نیشابور من قبطه میخورم، فضل ابن شازان اینجاست. شما امام زمان که نمیتونی بشی، فضل ابن شازان هم نیستید. جایگاهمون اول بفهمیم. بعضی حرفا رو نمیخوام بزنم چون دیگه وقت گذشته نمیتونم حاشیه‌اش رو جمع کنم، توضیحش طول میکشه. که جامعه میتونه به سمت الگوی میانی موفق پیش بره که این الگوی میانی خودشون مراجع فکر داشته باشن. این همین جوری بدنه به بدنه بیاد پایین. تو جنگ خودمون فایده ای نداره که امام فقط خوب باشه در جماران. باید فرمانده لشکر هم ویژه باشه، باکری باشه، همت باشه. کافی نیست چون شب عملیات همت رو نمیبینه، باید فرمانده گردانش رو قبول داشته باشه. ما داشتیم فرمانده گردانهایی که من شنیدم از نیروهاش که میگه من به عشق این که نماز شب اینو ببینم گردانم رو عوض میکردم. شهید عبدالله نوریان مثلا در امامزاده علی اکبر چیزر دفنه، میگه من به عشق عبدالله نوریان دینداری میکردم چون دیدم چقدر دینداری نوریان به درد بخوره. دیدم دینداری نوریان باعث اخلاق خوبش شده. دینداری نوریان اسم امام حسین میاد بیچاره میشه. دیدم نوریان عشق به حضرت زهرا داره. من که از زهرا نمیشناختم، من با نوریان عاشق از زهرا شدم. من برای اینکه با نوریان بمونم سعی کردم تواناییامو زیاد کنم که نوریان اگر شب عملیات نیروی ویژه خواست منم انتخاب کنه. میرفتی به همین رزمنده این پرسیدی نوریان یا حضرت زهرا، نوریان یا امام خمینی، قابل قیاس نمیدونست، اما از طریق نوریان درست رفته بود، با نوریان رفته بود نه به سمت نوریان بره. ما اگر میخوایم جامعه رو تکون بدیم اول باید تکون بخوریم. تو هر معضلی که تو جامعه داریم اون معضل رو تو دانشگاهتون برطرف کنید، جامعه باور کنید تحت تاثیر قرار میگیره. ولی حرفشو بزنیم هیچ اثری نداره، برای گزارشگار خوب. امام عسکری سلام الله علیه میتونه فضیلت امیرالمومنین بگه. چرا میفرماد فضل ابن شازان قبطه میخورم به مردم نیشابور؟ چون امیرالمومنین که سر جاشه، ادبیات انتظارم سر جاشه، اما اون کسی که تو گردان این مردمه اون فضل ابن شازانه. حالا اگر یه شهری فضل ابن شازان نداشت چیکار باید کرد؟ بر طلاب و مستعدین اون شهر لازمه برن به اون سمت. این چیزیست که به نظر ما در مورد شما تعیونش روشنه. سر شما رو درد آوردم، از همه عزیزان حلالیت می طلبم. یه جمله‌ام توسل کنم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. اگر بحث اونی که باید می بود نبود عذرخواهی می کنم. تو موضوع بحث حساسه، هم من می خواستم بگم بعضی چیزها رو، هم نمی خواستم بگم، هم نمی خواستم حاشیه درست کنه، هم می خواستم بعضی حرفا رو بزنم. دیگه ضعف و ضعف در بیان و ضعف علمی و از همه حلالیت می طلبم. یکی از ویژگی‌های الگوی میانی یا الگوی کامل اینه که خودش به اون چه میگه ایمان داشته باشه. اثرش در کلامش، اثر وضعیش در کلامش محسوس میشه. مثلا این امام چه حرف مهم خاصی زد که تکراری نباشه؟ عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنی. چون بچه‌م میگفت اینو بلد بود، ولی او با یه باوری گفت اینو. این حرفی که حرف همه است می نویسن امام دو نقطه عالم محضر خدا. این که حرف همه است که هر کی بپرسی نمیگه، ولی او باور کرده بود عالم محضر خداست. امام چون خودش اول مؤمنه به خودشه، بر همین اثر میذاره کلامش، رو قلوب اثر میگذاره. خدا به ما رو نجات بده از دروی و نفاق و ریا. خدا به ما توفیق بده که مؤمن بشیم. اول کسی اگه آقای بهجت رو میدید دو رکعت نماز آقای بهجت میدید نمیگه آقا نماز به درد میخوره یا نه، باور داشت به نمازش. نماز منو ببینه شاید بگه حالا نخونیم چی میشه، این کلم الله تو رو نزنم چی چه اتفاق میفته. کسی میرفت کنار سجاده امیرالمومنین حرف رو نمیزد. امام هادی باور داره، مرگ و باور داره. اولین قدم برای ما بخوایم اتفاق برامون رقم بخوره که خودمون باور کنیم، این ضعف ماست. خبر دادن به متوکل که امام هادی سلام الله علیه رو، گفتن داره اسلحه جمع میکنه میخواد قیام کنه علیهت. امام هم جوون بود، کم سن و سال بود، متوکل هم انقدر قدرت داشت، امپراتوری داشت، ولی ترسید. ناگهانی ریختن تو خونه حضرت، حضرت رو با سر برهنه کشوندن و بردن سمت دارالحکومه. خونه رو بازرسی کردن، استبل رو نگاه کردن، ارتباطات حضرت رو ببینن اسلحه پیدا میکنن نمیکنن. آقا رو با سر برهنه آوردن تو مجلس حرام. من همون هم نمیتونم درست حسابی بگم، دلم نمیاد. متوکل ملعون نشسته بود، امام عالم آوردن سر اون سفره، تعارف زد به حضرت، فرمود که گوشت و پوست ما بیگانه است با این، ما معصیت خدا نمی کنیم. اون مست ملعون پلید گفت پس خب بالاخره این جور جلسات یه رونق دهندم داره، شعر بخون. من اینجور میفهمم که مستی باعث شده بود شاید متوکل یه خورده از خودش بهتر بشه، خودش پلیدتر بینه، خود منتخبش انتخابگرش از خود لایعقلش بدتر بود. اگه خودش میخواست انتخاب کنه پلیدتر از این بود. بعضی وقتا طرف خودش از رجس هم رجستره، انهم رجس. همون چیزی که امیرالمومنین به مردم و سربازای کوفه میگفت و امام هادی سلام الله در قالب ابیاتی فرمود، و با تو علا قلل الاجبال تحرسهم، توی خانه هایی که از سنگ های کوه بر شکاف کوه ها درست کرده بودن، تحرسهم قلب الرجال، مردان قوی پنجه اونها رو حفاظت میکردن، در حفاظت شدید امنیتی بودن. فلم تنفعهم القللو، نه ارتفاع محلشون، نه مردان قوی پنجه از اونها در برابر مرگ نتونستن محافظت کنن. اگر الان بری اونها رو قبرها رو باز کنی ببینی آدمایی که تا دیروز اگر گردی به دامنشون مینشست چند نفر میومدن بتکونن، الان کرمهای قبر رو سر و صورتشون دارن حرکت میکنن. عباراتی که امام هادی فرموده رو من کاملا برای شما بخونم، اون اثر به شما منتقل نمیشه، چون اون کسی که این سخن رو گفت مؤمن بود به کلامش، انقدری که متوکل شروع کرد به گریه کردن، یعنی یه قدری اختیار ازش سلب شده بود، اونجا شروع کرد به گریه کردن و عذرخواهی کردن. خبرم دادن که اسلحه پیدا نکردن در خانه امام هادی، عذرخواهی کردن، امام رو با احترام برگردوندن. یه مرد رو بردن، متوکلم بود، عذرخواهی کرد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقتی زینب کبرا وارد شد، دید اینجا جمعیت زیاده، برای تماشا اومدن. من اگر تو بخش قبلی میگفتم یه عده رو آورده بود امام هادی رو با سر برهنه تماشا کنن، ما سختمون بود. اینجا همه رو آورده بود تا ناموس پیغمبر رو ببینن. با همین یه بیت عرض میکنم، خدا انشالله جمع ما رو جزو گردانهای نصرت امام زمان قرار بده، ما رو به شهدا ملحق کنه. ابن ارندس هلی میگه حال زینب کبرا این بود که جلسه رو به هم ریخ، فرمود که امن العدل یبن طلقا، همونو با این بیت عرض میکنم، میگه اگه اون طرف جلسه رو نگاه کنی میبینی که پشت چند ردیف سربازای یزید یه خیمه ای زدن و رملت و فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه در امنیت نشسته، یونات و به اقرات حد در رو والبت رو به گوشهاش طلا جواهر آویزان. حالا برگرد این طرف جلسه رو ببین کیا روی پایست دادن، و آل رسول الله تسبا نساؤهم.